مجله سلامتی.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. صبحتان بخیر. روز جمعه است، زمان پخش برنامه مجله سلامتی است و دوستداران این برنامه منتظر هستند که برنامه این هفته مجله سلامتی را بشنوند. پس تا پایان با ما همراه باشید. صدای ما از شهر مقدس مشهد میشنوین و از طریق رادیو دری و ما به مدت 30 دقیقه با شما عزیزان همراه هستیم. دری رادیو @irib.ir آدرس ایمیل ماست. و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. دو 0-98-513-878-301 شماره تلفن ما در ایران است. و 0-920-878-2012 شماره ما در تلگرام و واتساپ است. صحبت های دکتر صاحب محمد جواد ضیا، دانستنی های طب، گیاهان دارویی و پرسش و پاسخ بخش های مختلفی است که در برنامه این هفته مجله سلامتی تقدیمتان خواهیم کرد. خب بدون هیچ مقدمه از شما عزیزان دعوت میکنیم که در اولین بخش برنامه این هفته مجله سلامتی صحبت‌های کارشناس خوب برنامه دکتر سر محمد جواد ضیا را بشنوید.
به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان گرامی. در مورد اینکه آبریزش دهان حین خواب علتش چی هست و چجوری میتونیم اون رو برطرف بکنیم، باید بگیم که یکی از مشکلهایی هستش که گاهی باعث آزار افراد میشه و فرد دچار نگرانی و ناراحتی میشه و حتی با خیس شدن بالش باعث میشه که فرد مکررن از خواب بیدار بشه و نتونه استراحت خوبی داشته باشه و در طول روز دچار خستگی بشه. ترشح بزاق توی دهان توسط غدد بزاقی دهان انجام میشه که گاهی وقتا هستش که این بزاق دهان میتونه بدون کنترل از دهان خارج بشه. علل مختلفی رو براش ذکر کردن که میتونیم به اینها اشاره کنیم. مثلا مشکلات و بیماری های سیستم عصبی، مشکلات مربوط به دهان مانند باز بودن دهان. خیلی وقتا هستش که دلیل این مشکل بازماندن دهان حین خواب هستش. مشکل دیگه تنفس دهانی هست. گاهی وقتا نوعی انسداد یا اختلال در مجرای بینی باعث میشه که در طول خواب تنفس از دهان انجام بشه و دهان باز بمونه. توی اینجور موارد مراجعه به یه متخصص گوش و حلق و بینی مفید هستش تا با معاینه دقیق علت احتمالیش رو بررسی بکنه و درمان مناسب رو تجویز کنه. اما گاهی وقتا مشکل ناشی از عادت فرد به تنفس از راه دهان هستش. در طول روز فرد دقت بکنه به این که آیا با دهان نفس میکشه یا خیر. در این صورتی که با دهان نفس میکشه شروع بکنن تمرین کردن برای تنفس از راه بینی. سعی کنن به آرامی از راه بینی نفس عمیق بکشن. خب درسته گاهی وقتا هم هست در شرایط استرس افراد از راه دهان نفس میکشن که اون کنترل استرس هم بهشون کمک میکنه. قرار گرفتن نادرست دندان ها یکی دیگه از علت هایی هستش که باعث آبریزش از دهان هنگام خواب میشه، که بازماندن دهان حین خواب دلیل ناهنجاری های دندانی هست تو این مورد، و گاهی وقتا نیاز هستش که اقدامات ارتودنسی براش انجام بشه تا دهان باز نمونه به خاطر ناهنجاری های دندانی و این مشکل برطرف بشه. خب علت های دیگه ای هم برای ذکر کردم، مثل بزرگی زبان، گرفتگی و انسداد بینی، وضعیت نامناسب قرارگیری سر، اختلال در بلع به دلیل ناهماهنگی در عضلات حلق، گاهی هم ترشح زیاد اسید معده ممکنه به صورت واکنشی افزایش ترشح بزاق رو به همراه داشته باشه، که اینجا هم نیاز به درمان‌های دارویی یا درمان‌های خاص خودش هستش. خب برای درمان چی کار ما باید بکنیم؟ درمان مشکلات دهان دندان رو باید به دندان پزشک حتما مراجعه بکنیم. انسداد بینی رو اگر وجود داره باید برطرف بکنیم. سعی کنیم به پشت بخوابن، توی این وضعیت احتمال جاری شدن بزاق کمتر هستش. زیر سر رو اصلاح کنن موقع خواب، منظور این هستش که باید از بالش مناسب استفاده بکنن تا سر و گردن شما در حالت خوابیده به پشت راحت باشه. گاهی وقتا هم تغییر عادت‌های تنفس و خوابیدن مدت زیادی طول می‌کشه، پس باید تمرین کنید و پیگیر باشید. و در نهایت هم بعضی از داروها تو موارد خاص اگر نیاز باشه با تجویز پزشک میتونین استفاده کنید. خوب و سلامت باشید.
سپاسگزارم از دکتر صاحب محمد جواد ضیاء، کارشناس بسیار خوب برنامه مجله سلامتی. اما چند هفته هست که در بخش دانستنی های طب با شما عزیزان در ارتباط با فشار خون صحبت می کنیم. آخرین بحثی که داشتیم در ارتباط با پیشگیری از فشار خون بود. نکاتی در جلسات گذشته عرض شد، از جمله اینکه باید مصرف نمک را کاهش بدیم که شامل سدیم و کلور هست. در ارتباط با کلسیوم هم با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و نقشی که میتونه در کنترل فشار خون و پیشگیری از فشار خون داشته باشه. در ارتباط با پتاسیم هم صحبت کردیم که بسیار میتونه در پیشگیری از ابتلای به پرفشاری خون نقش داشته باشه و حتی در درمان فشار خون هم گفته میشه که نقش هایی داره. اما با ما همراه باشید که در برنامه این هفته و در بخش دانستنی های طب نکات دیگه ای را در ارتباط با پیشگیری از ابتلا و پرفشاری خون خدمت شما عرض کنیم. یکی از املاح مورد نیاز سلول های بدن ما منیزیوم هست. بدن انسان بزرگسال حاوی 20 تا 28 گرم منیزیومه که 60% در استخوان، 26% در عضلات و بقیه در بافت های نرم و مایعات بدن وجود داره. نیمی از ذخایر منیزیوم بدن ما درون سلول های بافت ها و اندام های بدن و نیمش هم به صورت ترکیب با کلسیوم و فسفر در استخوان وجود داره. بدن برای حفظ میزان ثابت منیزیوم خون خیلی سخت فعالیت میکنه. بیش از 300 واکنش بیوشیمیایی در بدن برای فعالیت خودش به منیزیوم نیاز داره، چرا که منیزیوم باعث حفظ فعالیت نرمال ماهیچه و عصب، ضربان منظم قلب و استحکام استخوان ها میشه. همینطور منیزیم در متابولیسم انرژی و سنتز پروتئین هم نقش داره. خب ما این منیزیم را در غذاهای بسیاری میتونیم پیدا بکنیم و اگر یک رژیم غذایی معمولی داشته باشیم، انتخاب درستی داشته باشیم و در ارتباط با علم تغذیه یک مقدار اطلاعات داشته باشیم، به راحتی میتونیم منیزیم مورد نیاز بدن خود ما را از طریق رژیم غذایی تأمین بکنیم. دانه ها، مغز ها، آجیل، سبزیجات برگی شکل مثل کلم و پالک و امثال اینا، غلات سبوسدار و همینطور حبوبات مثل لوبیا، عدس، نخود، سویا، اینا میتونن که سرشار از منیزیم باشند. همینطور توجه داشته باشیم که تصفیه کردن غلاتی مثل آرد گندم و برنج میتونه که سبب از بین رفتن املاح از جمله منیزیم شود. اما بحث ما در ارتباط با پیشگیری از فشار خون هست و منیزیم چه نقشی میتونه در پیشگیری از فشار خون ایفا بکنه؟ خدمت شما عرض میکنیم که رژیم های غذایی که حاوی مقدار زیادی سبزی و میوه باشند، منیزیم و پتاسیم را در حد کافی تأمین میکنن و باعث کاهش فشار خون بالا میشن. مطالعات نشان میده که دریافت کافی منیزیم، پتاسیم و کلسیم و دریافت کم چربی و سدیم در برنامه ها و رژیم غذایی تأثیر زیادی میتونه در کاهش فشار خون بالا داشته باشه. بنابراین توصیه میشه با دریافت کافی منابع حاوی منیزیم از وقوع فشار خون بالا پیشگیری بکنیم و در واقع فشار خون کنترل بکنیم. منیزیم یک عنصر بسیار مهم در جلوگیری از انقباض عضلات صاف رگ ها به شمار میره. به همین دلیل به عنوان گشاد کننده عروق میتونه در تنظیم فشار خون نقش ایفا بکنه. در مطالعات متعدد ارتباط مثبتی بین میزان منیزیم دریافتی و جلوگیری از پرفشاری خون گزارش شده، اما در اکثر مطالعات بالینی دریافت مکمل منیزیم در اصلاح مشکل پرفشاری خون بی تأثیر بوده. اطلاعات کافی در خصوص توصیه مصرف مکمل منیزیم به طور روزمره جهت پیشگیری از ابتلا به پرفشاری خون موجود نیست. دریافت مقادیر مناسب منیزیم از طریق منابع غذایی مثل سبزیجات با برگ سبز تیره، مغزها، حبوبات، نان و غلات سبوسدار و غذاهای دریایی توصیه میشه و دیده شده که اگر این رژیم غذایی وجود داشته باشه، در پیشگیری از فشار خون بسیار بسیار میتونه نقش داشته باشم. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته مجله سلامتی در ارتباط با فشار خون و البته در ارتباط با پیشگیری از پرفشاری خون با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد در بخش پایانی برنامه این هفته مجله سلامتی و همینطور در هفته های آینده. اما در حال حاضر میخواییم از شما عزیزان دعوت بکنیم که صحبت‌های کارشناس بخش گیاهان دارویی برنامه مجله سلامتی خانم دکتر مژگان تیموری را بشنوید.
به نام خدا. گیاهی که امروز خدمت شما معرفی میکنم دوستان عزیز، گیاهی به نام راولفیا. راولفیا نام علمی گیاهی است که از خانواده افوربیاسه است. خانواده افوربیاس گیاهانی هستند که شیرابه‌ای دارن، شیرابه اونها لاتکسی نیست معمولاً. در مورد رابلسیا که گونه سرپنتینای اون به عنوان یک گیاه زینتی هم مورد استفاده قرار میگیره در بسیاری از منازل، یک ساقه یا تنه اصلی هجین داره، تقریبا شبیه یه سیب زمینی بزرگ با پوسته خاکستری قهوه‌ای که از اون شاخه های بیرون میاد از محل چشم های اون که روی سطح خاک قرار گرفته، که این ساقه ها یا شاخه های ترد و گوشتی حاوی خارهای بلند هست، هم رنگ پوست و برگ های بیزی شکل با رنگ پشت خاکستری و کرکی و رنگ روی براق و چرمی. گل های این گیاه شبیه گل های پریوش و شمدانی، پنج گل برگی هستش و به رنگ های صورتی سفید، شما میتونید اون رو مشاهده بکنید. معمولا برگ ها فراهم است و از یک نقطه در ساقه خارج میشه. نکته لازم به ذکر این هستش که گیاهی که برای درمان استفاده میشه گیاهی 3 تا 4 ساله و زمان جمع‌آوری اون هم پاییز هست. نام هندی این گیاه رو خدمتتون عرض میکنم چون شاید برخی از دوستان مراجعه به عطاری های محلی داشته باشن. سارپاگاندا اسم هندی این گیاه هستش و با توجه به اینکه این گیاه بومی هندوستان هستش، درمانهای محلی برای نژاد محلی مورد استفاده زیادی داشته. یه سری از اون درمانها رو خدمتون عرض میکنم. معمولا ریشه رو برای بهبود نیش حشرات استفاده میکردن و همچنین گزیدگی های جانوران، به عنوان تبر و درمان کننده تبهای طولانی ازش استفاده میکردن. البته از ریشه یا به این دلیل که میزان آلکالوئید در ریشه های این گیاه بسیار زیاد بوده، مقدار فراوانی رزین و نشاسته در خاکستر سوخته ریشه گیاه شما ملاحظه میکنید، یعنی وقتی که ریشه گیاه رو خارج میکنید و میسوزونینش در خاکستر اون رزین و نشاسته ورود داره. برگ‌های گیاه دارای پتاسیم، فسفات، سیلیکات، آهن و منگنز هستش. درمانگری های دیگری که از این گیاه میتونیم مشاهده بکنیم برای کاهش فشار خون، کاهش تب بسیار حائز اهمیت و حائز اثر بوده. در هنگام زایمان هم محلی ها برای اینکه انقباضات رحمی رو افزایش بدن و بیرون اومدن جنین و خروج جفت رو تسهیل بکنن ازش استفاده میکردن. یه درمانی برای بیخوابی و همینطور برطرف کردن روحیات آشفته و جنون مورد استفاده قرار میگرفته این بوده که از پودر ریشه گیاه با شیر بز مخلوط میکردن، با شکر رو شیرین میکردن و 2 بار در روز مصرف میکردن. اما بیماران افسرده و ضعیف نبایستی دچار فشار خون بالا میبودن که یا فشار خون پایین، کسی که فشار خون پایین دارن خصوصا از این دارو نبایستی استفاده بکنن. در خصوص درمان بیخوابی هم از پودر ریشه گیاه استفاده میکردن، یه مقدار رو با ماده معطر مخلوط میکردن تا قابل خوردن بشه. و نکته‌ای که خیلی مهم بوده این بوده که به دلیل اینکه این دارو تحرک خیلی کمی داشته، زمان خواب که بدن در حالت استراحت و افقی قرار میگیره و جاذبه کمترین تاثیر روش داشته، به میزان 0.25 گرم، یعنی خیلی خیلی کمتر از 1 گرم، 1/4 گرم در اصل به بیمار خورانده میشده 2 بار در روز صبح و شب و درمان خوبی رو ازش میگرفتن. اما خدمتتون عرض میکنم مثل همیشه که این گیاه هم بایستی طبق نظر پزشک متخصص انجام بشه، خصوصا که میزان آلکالوئید در این گیاه بسیار بالاست و خدای نکرده اثر اغما، کما و بیهوشی رو برای فرد ممکنه به وجود بیاره. در خصوص فشار خون بالا هم به دلیل اینکه آلکالوئیدهای این گیاه میزانش بالا هستش، فشار خون رو به شدت کاهش میده و برای همین هم اثرات جانبی اون گیاه خیلی زیاده. برای همین از فرم خامش استفاده میکنن، چون فرم خام همونطور که میدونیم به دلیل اینکه میزان آب بسیار زیادتری در خودش داره، حدود 80% اون رو آب تشکیل میده، دوز موجود آلکالوئید اون بسیار کمتر هستش. نکته نهایی اینکه برای درمان تشنج هم از پودر ریشه گیاه به همراه شیر استفاده میکردن تا زمانی که دوز درمان کامل بشه و بهبودی حاصل بشه، و در مورد خارش و سوزش هم 1 گرم از پودر ریشه گیاه رو با آب برای بهبود خارش و پوست و سوزش اون استفاده میکردن و اثراتی مثبتی رو هم ازش گزارش کردن. با این حال با توجه به اینکه نژاد، جنس، سن و همینطور ویژگی های سلامت هر فرد با فرد دیگه متفاوت هستش، خصوصا برای خانم های باردار، سنین شیر خارجی و همینطور خانم های شیرده، نکات مورد توجهی که همیشه خدمتتون عرض کنیم از قبیل اینکه با پزشک متخصص طب سنتیتون مشورت بکنید نبایستی نادیده گرفته بشه. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار. Thank you.
بسیار سپاسگزاریم از خانم دکتر مژگان تیموری، کارشناس برنامه مجله سلامتی در بخش گیاهان دارویی. اما راه‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده را با برنامه مجله سلامتی یک بار دیگه اعلام می‌کنیم که شما عزیزان بتانین سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازنده‌تان را مطرح بفرمایید. دو 098-513-878-301 شماره تلفن ما در ایران است. صفر 75-202-40-67 شماره تلفن ما در افغانستان است. ۳۸۲۶ شماره پیامک ماست در ایران. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ شماره پیامک ماست در افغانستان. ۰۹۲۰-۸۷۸-۲۰۱۲ شماره ماست در تلگرام و واتساپ. اما سوالی را یکی از شنونده های خوب برنامه مجله سلامتی مطرح کردند که آقای 40 ساله‌ای هستند و نوشته کردن که آیا بیماران قلبی مجاز به ورزش کردن هستند یا خیر؟ سوال مطرح کردیم با کارشناس بسیار خوب برنامه جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی که از شما عزیزان شنونده دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های دکتر صاحب ابراهیمی در پاسخ به سوال شنونده بسیار عزیز برنامه راز سلامتی باشید.
به نام خدا. ورزش مفید برای بیماران به خصوص بیماران قلبی از چند معیار تبعیت میکنه. در مورد زمان ورزش، باید ورزش مداوم باشه، یعنی در هفته به طور میانگین 150 دقیقه رو برای این مقصد نظر میگیریم که بهترین حالتش 5 تا تایم 30 دقیقه در روز هست. شدت اون حرکات ورزشی هم باید طوری باشه که حد اکثر ضربان قلب از یک حد مشخصی بالاتر نره. اما قبل از اینکه به مقوله ورزش بپردازیم، باید ببینیم آیا این دوست عزیزمون یا بقیه دوستان بیماری قند به مثال نداشته باشن. در کسانی که بیماری قند دارن و قندشون بالا هست و اینجا عدد 250 رو بیشتر منابع ذکر کردن، انجام ورزش ممنوع هست و باید حتما قند کنترل بشه. در مورد سن، همینطور کسانی که سن بالا دارند یا بیماری قند طول کشیده دارند یا عوارضی از بیماری عروقی همزمان مثل رنگ شفا در اونها بروز کرده، باید حتما قبل از که بخوان ورزش انجام بدن تست ورزش انجام بشه و مجوز لازم از طرف متخصص قلب صادر بشه. به طور کلی ورزش کردن میتونه جدا از که در مورد بیماری قند که ذکر شد واسه کنترل قند شه، ریسک فاکتورهای دیگه بیماری قلبی رو هم مثل سطح چربی ها یا کلسترول، مثل سطح فشار خون، اینها رو هم میتونه تنظیم کنه و کاهش بده و از این نظر اثرات سودمند اثبات شده در این مورد داره. طور خلاصه بخوام عرض بکنیم، در درجه اول باید نگاه کرد که قلب این ریسک فاکتورهای خاصی رو نداشته باشه، یعنی در کسی که مثلا به خاطر مشکلات قلبی و مشکلات عروقی عوارضی از قبیل عوارض چشمی، عوارض کلیوی و عوارض عصبی بروز کرده، یا در کسی که سن بالایی داره یا طول بیماری دیابت، بیماری قند طول کشیده داره، 10 تا 15 سال بیماریش ادامه داشته، اینها حتما باید قبل از اینکه به انجام فعالیت ورزشی اقدام کنن مورد بررسی تخصصی و انجام تست ورزش قرار بگیرن.
تشکر میکنیم از کارشناس برنامه جناب آقای دکتر ابراهیمی. اما در بخش دانستنی های طب با شما عزیزان در ارتباط با فشار خون صحبت میکردیم. چند برنامه هست که در ارتباط با فشار خون با شما عزیزان صحبت میکنیم. بحث ما در پیشگیری از ابتلا به پرفشاری خون بود. نکاتی عرض شد، در خدمت شما هستیم. از فرصتی که در اختیار ما هست استفاده میکنم و نکات دیگه ای را خدمت شما عزیزان عرض میکنم. یکی از نکات بسیار بسیار پر اهمیتی است که ما میزان چربی مصرفی خود ما رو بیاریم پایین. غذاهای ما غذاهای پرچربی نباشه، از روغنهای حیوانی استفاده نکنیم، بسیار بسیار میتونه کمک بکنه. میدونیم که فشار خون بالا و بیماری های قلبی و عروقی در بیشتر موارد با همدیگه ایجاد میشن و همینطور میدونیم که کاهش مصرف چربی در کاهش وزن بسیار بسیار میتونه مؤثر باشه. بنابراین چربی به عنوان یک عامل تغذیه‌ای میتونه که در ایجاد فشار خون بالا مؤثر باشه. در بیشتر موارد یک رژیم غذایی با چربی محدود برای پیشگیری و کنترل فشار خون بالا بسیار بسیار مناسب است. مصرف چربی های غیر اشباع که در منابع غذایی گیاهی وجود دارند، مثل انواع روغن های مایع و همچنین اجتناب از مصرف چربی های جامد که دارای اسیدهای چرب اشباع هستند، بسیار میتونه که با کاهش تجمع پلاکتی در رگ های خونی کمک بکنه. این مسئله خودش خطر ابتلا به سکته مغزی یا حمله قلبی را کاهش میده و البته میدانیم که در پیشگیری از فشار خون هم بسیار بسیار نقش دارم. خب بحث ما در ارتباط با پیشگیری از ابتلا به پرفشاری خون همچنان ادامه داره. انشالله در هفته آینده باز هم در همین ارتباط با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.